محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران.
نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است، ستایش بر او. نامش ستوده است، ستایش بر او. محمد. محمد.
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز شنونده، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری دقایقی را در خدمت شما هستیم. قرار است در این برنامه به وقایع زمان تولد شخصیت گرانقدر پیامبر اسلام بپردازیم. این حوادث خود به تنهایی نشان دهنده جایگاه والا و الهی این آخرین فرستاده خداوند هست. از همراهی شما متشکریم. خسرو انوشیروان پادشاه ایران بر تخت فیروزنشان خود آرامیده بود. تاج کیانی و آهوی زرین در کنار تخت او قرار داشت. ناگهان صدایی شبیه صدای طبل جنگ فضای آرام او را به هم ریخت. قطعه های سنگ مرمر از کاخ جدا شد و صدای فریاد نگهبانان در گوشه های کاخ پیچید. شکست، ایوان کسرا شکست و کنگره های آن فرو ریخت. انوشیروان از خواب پرید و به سوی باغ و ایوان شتافت. ناباورانه به اطراف نگریست. بزرگ مهر حکیم را دید. با او گفت: ای خردمند، چه شب عجیبی است. دو حادثه شگفت برایم رخ داده است. یکی خوابی است که دیدم و دیگری فرو ریختن کاخ من. خواب دیدم خورشید در تاریکی شب از طرف حجاز برآمد، همه جا را روشن کرد جز کاخ مرا که در تاریکی ماند. من از آن تاریکی بیمناک شده بودم که ناگهان با صدای شکستن ایوان از خواب بیدار شدم. مقصود از خورشید حجاز چیست؟ بزرگ مهر گفت: مردی طلوع می کند که تواناییش از پادشاهان بیشتر و دانشش از حکیمان افزونتر است. روشنایی او موهبت خدادادی است. نور کلامش بر جهان میتابد و دین پیشینیان را مانند برگهای درخت زرد و سست میسازد. شکست ایوان نیز نشانه زاده شدن آن خردمند از مادر است که 40 سال دیگر از او خبر آید. صبحان روز انوشیروان هنوز افکارش از حادثه شب گذشته آرام نگرفته بود که چابک سواری به مدائن آمد و خبر داد: پادشاها، واقعی عجیب رخ داده است. شب گذشته آتشکده فارس که هزاران سال روشن بود خاموش شد و به سردی گرایید. عجیب تر آنکه کعبه بلرزه در آمده و بت‌هایی که در آن بودند با صورت بر زمین افتادند. پیکی دیگر از راه رسید: پادشاها، دیشب دریاچه عظیم ساوه که مردم آن را می پرستیدند ناگهان خشک شد و پرستش کنندگان را به حیرت انداخت. گویا حادثه عظیمی در حال وقوع است. انوشیروان خوابگزاران و پیشگویان را به حضور طلبید. آنان همه از طلوع ستاره‌ای در آسمان مکه خبر دادند که جهان را دگرگون خواهد کرد. بدین گونه خداوند در شب میلاد آخرین فرستاده خود جهان را آماده گام‌های پربرکت او نمود. در آن شب آمنه احساس عجیبی داشت. چند ماهی از مرگ همسرش عبدالله می‌گذشت و او روزها و شبها را با غم از دست دادن همسرش سپری می‌کرد. اینک زمان تولد فرزندشان فرا رسیده بود. مقارنه طلوع فجر آمنه با احساس دردی شدید برخاست. در آن لحظات با خود گفت ای کاش عبدالله زنده بود و او را تنها نمی گذاشت. در این زمان با لطف خداوند خانه آمنه روشن و نورانی شد. آنچرا که می دید باور نمی کرد. احساس کرد که ستارگان آسمان به منزلش فرود می آیند. هنوز تعجبش فرو ننشسته بود که زنانی نورانی به بالینش آمدند. خانه‌اش غرق در نور شده بود. یکی از زنان گفت من آسیه همسر فرعون هستم و دیگری نیز خود را مریم دختر عمران معرفی کرد. لحظاتی بعد او پسری به دنیا آورد که از درخشش وجودش افق عالم روشن شد. در این حال آمنه ندایی را شنید که می گفت در وجود فرزند تو خصلت‌های برجسته انبیای گذشته همچون شجاعت نوح، اخلاص و توکل ابراهیم، سیمای یوسف، فصاحت صالح، استقامت موسی و زهد و بخشش عیسی جمع شده است. دوستان، صفحات تاریخ گواه آن است که زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین برگزیده الهی از آغاز کودکی تا روزی که برای پیامبری برگزیده شد با یک سلسله حوادث شگفت انگیز همراه بوده است. طبق رسوم اعراب گذشته بعضی از زنان صحرا برای تأمین معاش خود به مکه می آمدند تا اطفال شیرخوار را از مادران آنها بگیرند و به عنوان دایه آنها را شیر بدهند. محمد به دلیل اینکه یتیم و فقیر بود هیچ یک از زنان او را نپذیرفتند. حلیمه که با خانواده‌اش در صحرا گرفتار قحطی و خشکسالی شده بود میگوید هیچ طفل توانگری نصیب ما نشد. نوزاد یتیم به نام محمد را به ما عرضه کردند بدون اینکه مادر طفل و جد او بتوانند هدیه‌ای به ما بدهند. اما هنوز از مکه دور نشده بودیم که با تعجب زیاد متوجه شدم سینم که خشک شده بود پر از شیر شده، به گونه ای که هم فرزند خودم و هم محمد را سیر کرد. وقتی به منزل رسیدیم شوهرم با اشتیاق گفت حلیمه ببین با وجود خشکسالی ماده شترهای ما نیز دارای شیر فراوان شدند. از همان زمان بود که فهمیدیم این طفل دارای برکت است و ما را سعادتمند خواهد کرد. محمد به مدت 5 سال در میان قبیله بنی سعد به سر برد و رشد کرد. در این مدت رفتارهای کودکانه پیامبر متمایز از سایر کودکان بود. روزی محمد به سوی حلیمه آمد و از او خواست اجازه دهد تا با یکی دیگر از کودکان به صحرا برود. حلیمه با نگرانی پذیرفت. او را به درون چادر برد و آراست. سپس گردنبندی را بر گردن او آویخت. محمد پرسید این چیست؟ حلیمه پاسخ داد حفاظت کننده است و تو را از چشم بد نگه می‌دارد. محمد با دستان کوچکش آن گردنبند را تکان داد و پاره کرد. گفت من کسی را دارم که مرا حفظ خواهد کرد. سپس به صحرا رفت، ولی حلیمه همچنان چشم به او داشت و در این اندیشه بود که این کودک از چه رو این گونه حکیمانه سخن می‌گوید. پس از مدتی زندگی در صحرا، محمد به مکه بازگردانده شد و از محبت‌های بی‌دریغ مادرش آمنه برخوردار شد. محمد که اینک کودکی 6 ساله بود، با نگاه نافذ، چهره زیبا و سخنان پرمغزش نزد همگان عزیز بود. روزی برای دیدار با خیشان همراه مادرش آمنه به مدینه سفر کرد. اما هنگام بازگشت در میانه راه مادرش بیمار شد و دید از جهان فرو بست. از آن پس عبدالمطلب سرپرستی محمد را به عهده گرفت. عبدالمطلب که آینده درخشانی را برای این کودک انتظار داشت، از وی مراقبت بسیار کرد و هر روز علاقهش به محمد بیشتر می شد. اما محمد 8 سال بیشتر نداشت که با درگذشت عبدالمطلب این پشتوانه را نیز از دست داد. اینک محمد بود و صحرا و مکه و آینده دور دست. اینک خداوند چگونه سرنوشت این کودک تنها را رقم می زند. این ماجرایی است شنیدنی. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خورشید هدایت هستین. در این لحظه توجه شما را به شنیدن داستان جالب و زیبایی از زندگی پیامبر بزرگوار اسلام جلب می کنم.
شنونده عزیز و ارجمند، در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مسلمانان به مسابقات اسب دوانی و شتر دوانی و تیراندازی و امثال اینها خیلی علاقه نشان می دادند. زیرا اسلام تمرین کارهایی را که دانستن و مهارت در آنها برای سربازان ضرورت دارد سنت کرده است. و علاوه خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که رهبر جامعه اسلامی بود، عملاً در این گونه مسابقات شرکت می کردند و این بهترین تشویق مسلمانان خصوصاً جوانان برای یاد گرفتن فنون سربازی بود. تا وقتی که این سنت معمول بود و پیشوایان اسلام عملاً مسلمانان را در این امور تشویق می کردند، روح شهامت و شجاعت و سربازی در جامعه اسلام محفوظ بود.
سلام دوست من. سلام.
سلام بر تو، خوش آمدی. چه به موقع آمدی دوست من. میبینی خرمای آوردم که تو میخواستی. چقدر برایت بدم؟
گوش کن برادر، راستش برای خرما نیامدم.
گوش کن، اگر اکنون پولی نداری میتوانی به نسیه ببری. من تو را سالهاست که میشناسم و...
برادر گفتم که خرما فعلا لازم ندارم، عازم میدان مسابقه هستم. گفتم که از مسیرم به تو هم خبر بدهم، چرا که بهتر است. میدانم نگویم از من گله من خواهی شد.
مسابقه؟
آری مسابقه.
چه مسابقه ای؟ سخن بگو برادر.
مسابقه ای که میدانم تو هم به آن بسیار علاقه مندی، مسابقه شتر سواری.
اوه عالی. آیا رسول خدا هم اشتراک دارن؟
آری، البته نمیدانم این بار نتیجه مسابقه چه خواهد شد.
استغفرالله برادر.
چرا؟
چه سخنیست؟ معلوم است دیگر شتر رسول خدا برنده می شود. شترش چنان از پان تندرو است و از همه مهمتر رسول خدا سواران می باشد. خب سخن بگو، آیا من آن کسی را که می خواهد با رسول خدا مسابقه بدهد می شناسم؟
به گمانم خیر، من هم از همین نگرانم. عربی بادیه نشین است و بسیار پرمدعا.
پس اهل مدینه نیست.
خیر، می گویم تو چه فکر می کنی؟ چه کسی برنده خواهد شد؟
برادر سؤالت خطاست. گفتم که این بار هم رسول خدا برنده خواهد شد. شک نکن، او رسول خداست، خداوند به او توجه خاصی دارد. ولی این را هم بگویم، این مسابقه دیدن دارد. کار بسیار خوبی کردی که مرا خبر کردی.
میدانستم که تو هم علاقه مندی.
همینک دکان را بسته میکنم و راهی میدان مسابقه میشویم.
پس معطل نکن که امروز مردم زیادی برای دیدن مسابقه خواهند آمد. گفتم که مرد اعرابی هر جا رفته شطرش و دوندگیش تعریف ها و تمجید ها کرده دوست من.
ولی شطر رسول خدا برنده میشود. برویم.
برویم.
همینک میرویم.
دوستان عزیز، همانطور که گفته شد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شطوری داشت که به دوگانگی معروف بود. با هر شطوری که مسابقه داده بود برنده شده بود. کم کم این فکر در برخی ساده لوحان پیدا شد که شاید این شطور از آن جهت که به رسول اکرم تعلق دارد از همه جلو می زند. بنابراین ممکن نیست در دنیا شطور پیدا شود که با این شطور برابری کند. اصحاب پیامبر با اطمینان کامل برای تماشای این مسابقه جالب، مخصوصاً از آن جهت که رسول اکرم شخصاً متعهد سواری شطور خیش شد، از شهر بیرون دویدند. رسول اکرم و اعرابی روانه شدند و از نقطه‌ای که قرار بود مسابقه از آنجا شروع شود، شتران را به طرف تماشاچیان به حرکت درآوردند. هیجان عجیبی در تماشاچیان پیدا شده بود، اما برخلاف انتظار مردم، شتر اعرابی شتر پیامبر را پشت سر گذاشت. آن دست از مسلمانان که درباره شطور پیامبر عقاید خاص پیدا کرده بودند از این پیش آمد بسیار ناراحت شدند. خیلی خلاف انتظارشان بود. قیافه هایشان در هم شد. رسول اکرم با آنها فرمود: این که ناراحتی ندارد، شطور من از همه شطوران جلو می افتاد و خود بالید و مغرور شد. پیش خود گفت: من بالا دست ندارم، اما سنت الهی است که روی هر دست دستی دیگر پیدا شود و پس از هر فراز نشیبی برسد و هر غرور در هم شکسته شود. با این ترتیب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ضمن بیان حکمت آموزنده آنها را با اشتباهشان واقف ساخت.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد ادامه ماجرای زندگی پیامبر بزرگوار اسلام را براتان نقل میکنیم. تا آن زمان با شما خداحافظی میکنیم. قبل از خداحافظی یادآوری بکنم که 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/ نشانی اینترنتی و سایت ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما یاران خوب خود تا حضور دیگر خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید.